تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
حکومت دینی یا تئوکراسی، حکومتی که پای خدا را به میدان سیاست میکشد. تئوکراسی در لغت به معنای حکومت خداوند است. در ایران با انقلاب سال 1357 که این روزها در سالگرد 40 سالگی آن به سر میبریم، حکومتی اسلامی بر سر کار آمد. آیا این حکومت میتواند پاسخگوی نیازهای متکثر و متنوع جامعه امروز ایران باشد؟ وقتی یک دین حاکم است و خود را مجری قرآن میداند، تکلیف سایر دینداران چه میشود؟ تکلیف بی دینها و بی خداها چه؟ صدیق وزمقی اسلام پژوه این هفته از تهران در برنامه ما شرکت کرده. او میگوید اسلام چیزی به نام حکومت ندارد و حکومت دینی به استبداد میانجامد. اما عزیز عزیزی که اسلام پژوه از افغانستان است، حکومت اسلامی را بهترین حکومت می‌داند و می‌گوید این حکومت تا زمانی که مجری احکام الهی است قابل اطاعت است. من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با یک تابوی دیگر همراه شما. به تابو خوش آمدید. آقای عزیزی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم با این پرسش که شما اساساً چه تعریفی از حکومت اسلامی دارید؟ حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است؟ آیا با وجود و تشکیل این حکومت موافق هستید؟ چه دلایلی براش دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یک ضرورت مسلم و مبرم است که از وقتی که انسان‌ها پا به جامعه مدنی گذاشتن، ضرورت به حکومت در احساس کردند و ناگزیر برای بررسی و ساز و برگ امور اجتماعی یک مرجع، یک نهادی را که از امور مردم و از اجتماع سرپرستی بکنه او احساس میکردن. و پیامبران الهی بیشتر برای این امر تاکید داشتن تا امور اجتماع را تنظیم بکنن، چون اونا با منبع وحی متصل بودن. اصول و برنامه که از طرف الله برایشون داده شده بود، بر اساس اصول و برنامه کوشش کردند که امور و نظام اجتماعی را سر و سامان بدن. نظام اجتماعی یا نظام سیاسی اسلام با نظام های فردی و خودکامی که خود بشر یا خود انسان ها برای خود درست کردن کاملا متمایز است، چون در نظام نامی که انسان ها در طول تاریخ ساختن عیب و نقص فراوانی مشاهده میشه، چون در اونجا میبینیم که فاکتورهای مانند زور، غصب، قلدوری و حتی پایمال کردن حقوق ضعفا شکل گرفت. اما حکومت اسلامی که به منبع وحی الهی سر و کار داره، جدا از این به جهت از اینکه اون برنامه از طرف کسی تدوین شده که تمام خصوصیات و خواسته های طبیعی و فطری و جسمی افراد بشر و مد نظر داره، از این جهت است که حکومت اسلامی به او حکومت اطلاق میشه که منبع و مصدرش احکام الهی است، یعنی قرآن و سنت الهی است. حکومت مسئول اجرای دستورات شرع است که از طرف خداوند توسط پیامبران برای بشر نازل شده. هرگاه مردم در وجود حکومت نقص و عیبی ببینند که فاحش باشه، مردم این صلاحیت دارن که پس حکومت رو پس کنن، جایگزین بکنن.
اجازه بدید که بریم به خانم وسمقی، مهمان دیگر برنامه این هفته ما. خانم وسمقی، آقای عزیزی صحبت از این کردن که حکومت اسلامی بر انواع دیگر حکومت که انسان اون رو ساخته برای اداره جامعه برتری داره، از این جهت که حکومت قدرت و زور یک گروه خاص از آدم ها نیست. حالا تعریف شما رو از حکومت اسلامی میشنویم، ولی این سوال رو هم من دارم که خب همین تطبیق شرع و فقه هم باز به قدرت گرفتن گروهی می انجامد.
بله، همینطوره. من اساساً فکر می کنم که دین برنامه حکومت نیست و ادیان هیچ کدوم برنامه ای برای حکومت ارائه نکردن. ما خوبه که حتی برگردیم به خیلی قبل، یعنی بلافاصله پس از رحلت پیامبر اسلام، که نزدیکترین صحابه اون حضرت اومدن و به عنوان جانشینان پیامبر حکومت کردند. شما ببینید هر کدومشون بر اساس سبک و سیاق خاص خودش حکومت کرد. تنها برنامه‌ای که شما ببینید مدعیان و علاقمندان حکومت اسلامی و دینی در دست دارن همین قوانینی است که در فقه وجود داره و فقها اون رو تدوین کردن که به عقیده من اکثر قریب اتفاق اونها هم منسوب به اسلامه، اما برآمده از اسلام نیست. وقتی برگردیم به سابقه و پیشینه این احکام و دستورات، اینا از سنت گرفته شده، یعنی اینها در زمان اولین پیروان اسلام قوانین عرفی اونها بوده. خب در قرآن هم اگر قوانینی هست، مثلا مثل تازیانه زدن به زناکار، قطع دست سارق و این قوانینی که بسیار بسیار اندک و معدود هست، اینها هم ناظر بر عرف همون زمان بوده. امروز به هر حال توقعات مردم از دولت‌ها و حکومت‌ها بسیار متفاوت است. اساساً من حکومت و دولت رو یک پدیده بشری می‌دونم که با تحولات و تغییرات جوامع بشری هم شکلش تغییر می‌کنه، هم محتوا و برنامه‌اش متناسب با تغییر توقعات مردم از دولت‌ها. ادیان نیومدن برای اینکه برنامه حکومت به ما بدن یا حتی قوانین رو به ما دیکته بکنن، عقل بشری رو تعطیل اعلام بکنن. هر کسی اگه بخواد بر اساس دین حکومت کنه، بر اساس برداشت شخصی یا حد اکثر برداشت گروهی از اون دین میاد حکومت میکنه که اون وقت گروهای دیگه با اون مخالفت میکنن، مردم با اون مخالفت میکنن. چه کسی میتونه قضاوت بکنه که برداشت این فرد یا این گروه از دین واقعا همون چیزیست که دین میخواد یا نه؟
آقای عزیزی به شما برمیگردیم. نکات خانم وسمقی رو شنیدید. خانم وسمقی میگویند که خب هر گروهی بخواد متولی اجرای احکام شرع و فقه بشود، گروه دیگری ممکنه که اون رو اصلا به عنوان مجری شایسته نپذیره. وقتی شما میفرمایید که قوانین رو قرآن تعیین میکنن در حکومت اسلامی و حکومت اسلامی حکومت مجری قرآن هست، این مردم سالاری که خودتون هم ازش صحبت کردید چگونه اجرا خواهد شد؟
قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، میخوام یک اشاره به صحبت‌های محترم خانم وسمقی بکنم. پیامبران درست است که به شکل سیستم مدون که فعلا معمول و مرسوم است در جهان بشری و حکومت، پیامبران با این سیستم و با این به چوکات منظم و مدون برنامه دانه حکومت تنظیم نکردن، اما در مجموع همو فاکتورها و مؤلفه هایی که حکومت فعلا مسئول اجرای از او هست در زمان همه پیامبران و به خصوص در زمان پیامبر خاتم و بعد از پیامبر خاتم مورد نظر بوده و مورد اجرا بوده. تامین امنیت، تامین ماهیتاج اولیه مردم، رفق و فتق امور زندگی و امور اقتصاد است. داشتن روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی و فرد و جامعه، بین فرد و حکومت، بین حکومت و فرد، اینها فاکتورها و مؤلفه هایی بوده که در طول مدت توسط پیامبران و حتی در زمان پیامبر خاتم اونا رعایت کردن و این خودش نشان میده که پس دین تنها یک رابطه فردی یا شخصی بین انسان و خدا نیست. این فاکتورها وقتی در دین مورد نظر بوده، پس معلوم میشه که دین جدا از حکومت نیست. و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، طوری که مثلا خانم وسمقی گفتن، من در حدی با ایشون هم نظر هستم. امور حکومت و امور اجتماع و مردم بر خود مردم تعلق داره. از این جهت است که حکومت در اسلام امر آسمانی نیست که بر مردم از آسمان کسی را موظف کرده باشن. منهای پیامبران بعد از این امر و این مأموریت برای خود مردم داده شده. مردم هم در انتخاب امیر خود یا پادشاه خود یا رئیس جمهور خود این صلاحیت و توانایی دارن که خودشان از بین یک جمع خوب بل اساس شورا و امرهم شورا بینهم انتخاب بکنند. احکام فقهی برخواسته از قانون مدنی اسلام است و قانون مدنی اسلام همه وقت در حال تطور و تکامل است. فقه اسلامی در حال تطور است.
این فقهی که میفرمایید در حال تطور هست یا این احکام شرعی که ازش صحبت میکنیم یا قرآنی که میفرمایید که حکومت اسلامی مجری اون باید باشه، به هر حال شامل احکام و دستورهای همونطور که خانم وسمقی اشاره کردن مثل قطع دست یا سنگسار در متن خود قرآن هم هست. حکومت اسلامی اگر قرار قرآن رو اجرا بکنه خب باید کامل اجرا بکنه، یعنی باید بیاد همه اینها رو اجرا بکنه. حکومت اسلامی امروز وظیفش این خواهد بود؟ حکومت اسلامی مورد نظر شما
در اسلام خبری از این نموده که فقط مردم رو قطع دست بکنه و بالاخره زنها رو سنگسار بکنه.
ها در قرآن اومده آقای
خواهش میکنم. من وارد میشم به این مسئله. اصلا آمدن قرآن یا احکام دین برای سنگسار و برای قطع دست نیامده. احکام اسلام برای از این آمده تا عوامل و موجبات و وسائلی که بالاخره جامعه رو به طرف فساد میکشونه، جامعه رو به طرف انحراف میکشه، یه هر وسیلی که بتونه سلامت و امنیت جامعه رو به هم بزنه، حکومت اسلامی وظیفه داره جلو اون رو بگیره. بعد این هدف نیست. حتی در مورد مثلا قطع ید، در مورد مثلا اجرای حدود، اینا شرایط بسیار سختی داره که حتی اگر در تاریخ اسلام هم نگاه کنیم زمینه‌های تطبیقی از این در بعض موارد متقربه به صفر. این احکام بسیار سختی گفته شده به جهت از این که تا مردم دست به دزدی بزنن. به طور مثال در مورد قطعیت بیاد داد در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک وقتی بود قطعی به وجود آمد، حتی همین حکم شرعی قرآن در اون وقت تعطیل شد. احکام اسلامی شامل مسائل زندگی مردم است، رفاه است، اقتصاد است، امنیت است، سلامت است، آزادی بیان است، آزادی اندیشه است، تعلیم است. در این قسمت های احکام اسلامی زیادتر توجه داره، نه که فقط آماده باشه که اگر جای کسی تخطی کرد تو رو دستش قطع کنی.
اجازه بدید من برگردم به خانم وسمقی. خانم وسمقی، در ادامه همین بحث که با آقای عزیزی کردیم، اخیراً بیانیه ای از طرف عده‌ای از روشنفکران دینی منتشر شده در مخالفت با حکومت دینی که در اون صحبت میشه از اینکه مبنا قرار دادن احکام فقهی اینطور که در این بیانیه آمده که متعلق به قرون و آثار پیشی این هست و با کلماتی مثل تعصب و جمود فکری از این احکام یاد شده و گفته که به تباهی و فجایعی خواهد انجامید، از جمله نکاتی است که به این دلیل صادر کنندگان این بیانیه با تشکیل حکومت اسلامی مخالفت میکنن. آیا این احکامی که الان آقای عزیزی دارن میگن که بخش مهمی از اسلام نیست و اسلام چیزهای دیگری است، نه الزاماً این احکام، همین احکام مورد نظر صادر کنندگان این بیانیه است؟
ببینید، حکومت دینی همونجور که عرض کردم خب برنامه ای نداره و ما دلیلی نداریم که حکومت رو که باید در دست مردم باشه، بر اساس تصمیمات مردم باشه، بر اساس خرد جمعی باشه، همه اجزای حکومت از قانونگذاری، از قوه قضاییه، از اجرا و اخذ تصمیمات در همه حوزه‌ها، فرهنگ، هنر، روابط بین الملل، سیاست داخلی و غیره، همه اینها باید در حوزه اختیار مردم باشه. دلیلی نداره ما واگذار بکنیم به یک عده اقلیتی که متولی دین هستند. این به هر حال منجر به استبداد میشه. نکته ای که دوستداران حکومت دینی بیان میکنن، میگن که خب حکومت دینی و فقه میتونه پویا باشه، میتونه قوانین رو به روز بکنه. خب من همیشه حرفم این بوده، این بروز کردن قوانین رو شما اون وقت چجوری اسمشو میذارید قوانین شرعی و الهی؟ وقتی که یک گروهی به نام فقیهان با اجتهاد شخصی و بینش و دانش شخصی خودشون قوانین رو میان تغییر میدن و به اصطلاح اون رو بروز میکنن، بر چه اساس اسم اون وقت اون قوانین جدید رو میذارن قانون الهی و شرعی؟ چون یک فقیه استنباط کرده و اجتهاد کرده که دلیل نمیشه که ما اسم اون رو بذاریم قانون الهی و شرعی. امروز نهاد قانونگذاری در جهان هست، پارلمان هست، چه ضرورتی داره که همه این حوزه ها به فقیهانی سپرده بشه که دانشی در این حوزه ها ندارن؟ مثلا میگید که حکومت اسلامی میاد و جلوگیری میکنه از دزدی، فساد، ظلم. خب همه حکومت ها و دولت ها وظیفه‌شون اینه. اتفاقا دولت های غیر دینی تجربه تاریخی نشون داده که خیلی بهترین کارها رو انجام دادن. احکام دینی و اسلامی اجبار بردار نیست. پیامبران هم هیچ کدوم نیومدن با زور احکامی رو، دستورات دین رو به مردم تحمیل بکنن. ادیان نیاز به قدرت سیاسی ندارن. حکومت‌های دینی که تلاش کردن اینها رو با اجبار به مردم تحمیل کنن، نهایتاً هم دین رو خراب کردن، هم به هر حال سیاست ورزی و مملکت داری و حکومت‌های دینی، کلاً سلسله حکومت‌های دینی چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام موفق نشدن یک الگوی متفاوت سیاست ورزی که بر محور اخلاق باشه به جهان بشری، به جامعه بشری ارائه بکنن.
نکته هست که جزو پرسش‌های برنامه ما هم هست، اینکه این حکومت اسلامی، آیا نمونه ای حکومت اسلامی که آقای عزیزی ازش صحبت میکنن، آقای عزیزی این پرسش رو با شما مطرح میکنم، آیا حکومت اسلامی که عادل هست و شما از اون صحبت میکنید و نماینده اکثریت مردم جامعه است، آیا نمونه هم در طول تاریخ داشته؟ چون اغلب گفته میشه که نمونه اون نه جمهوری اسلامی است، نه داعش، نه طالبان. کدوم یک از این حکومت های اسلامی رو میتونین در طول تاریخ نام ببرید که نمونه حکومتی باشه که شما از اون دفاع میکنید؟
حکومت اسلامی یک قسمت احکام اعتقادی دین است که اونا غیر قابل تجزیه و غیر قابل تغییر است و یک قسمت احکام معاملات است و مسائل حقوق مدنی و قوانین مدنی است. او قوانین مدنی که برخواست از فقه اسلامی است همه وقت در حال تغییر و در حال تطور است. همون طوری که مثلا در کشورهای متمدن امروزی همه قانونهای اساسی دوره‌های قبل با دوره‌های امروز یکی نیست. این واقعیت امره. ما می‌بینیم که در دوره خود رسول صلی الله علیه و سلم این نمونه و مثال اعلی بود. بعد از در دوره خلفای راشدین هر چهار خلیفه اسلام حکومت‌هایشان تمثیل بسیار درستی از حکومت اسلامی بود. یا مثلا حالا در حکومت‌های مثلا مدنی امروزی ما مثلا بهترین مثال مثلا مالزی رو می‌دونیم، ترکیه و معاصر ما می‌تونیم ببینیم. بله درست، واقعیت امر است که امروز کسانی که دعوای خلافت اسلامی دارند مانند داعش، طالب یا القاعده یا حتی نظامی که در ایران تحت نام جمهوری اسلامی ایران است، یا مثلا پاکستان نوشته جمهوری اسلامی پاکستان، یا افغانستان نوشته جمهوری اسلامی، در هیچ یکی از این کشورها احکام اسلامی تطبیق نمیشه. بعضی از این کشورها مانند مثلا ایران حکومت است که اصل به نام از شکم خود کشیدن به نام ولایت فقیه و کسی که او را قبول نشه او را کافر و زندیق میدونن. این حکومت برخواسته از اسلام نیست.
خانم وسمقی، در بازگشت به شما، درباره این نکته که آقای عزیزی در پاسخ به صحبت شما گفتند که لا اکراه فی الدین داریم و قرار نیست که دین رو به کسی حکومت اسلامی اجبار بکنه، اما پرسش اینجاست که حکومت اسلامی اساساً در ذات خودش تا چه حد میتونه برای باورمندان به ادیان دیگر، سایر دینداران و برای افراد مثلا بی دین، بی خدا حکومت عادلانه باشه؟ چون به هر حال در اسلام بحث کفر یا شرک مطرحه.
بله ببینید، اساساً خب وقتی ما قائل به اجبار و اکراه نشدیم دیگه معنی نداره که حکومت بر اساس دین. خب در این صورت ما نمیتونیم با استفاده از قدرت سیاسی تصمیمات دینی رو، قوانین دینی رو بر مردم تحمیل بکنیم. حکومت یک قرارداد ملی هست، یک تصمیم ملی هست بر اساس خرد جمعی و توافق جمعی. اگر بر اساس فقه که تنها برنامه حکومت دینی هست قرار باشه که حکومت بشه، همینطوره. پایه‌های فقه بر تبعیض استواره، تبعیض جنسیتی، تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان پیروان ادیان گوناگون. خب مسلمان و بر اساس فقه برابر نیست با غیر مسلمان، حقوقش هم برابر نیست. اگه بر این اساس بخواد حکومت بشه، خب این تبعیض مانع بزرگی برای صلح، مدارا، زندگی مسالمت آمیز، انسجام و وحدت ملی هست در هر کشوری که بخواد بر اساس این تبعیضات حکمرانی بشه و قوانین بر این اساس تدوین و تصویب بشه. میفرمایند که حکومت اسلامی حکومت الهی نیست. پس این حکومت چیه؟ همین که ما اسم یه حکومت رو بذاریم حکومت اسلامی، همین کافیه برداشت‌های شخصی یه گروه رو منتسب بکنیم به اسلام، این کافیه. خب از همینجا این حکومت به پیامبر منتسب میشه، به خداوند منتسب میشه. شما ببینید حکومت‌هایی که پس از پیامبر تأسیس شد، حالا خب آقای عزیزی میفرمان که اینها عادلانه رفتار کردن، اما شما ببینید کشورگشایی هایی که در زمان جناب عمر ابن خطاب انجام شد و رفتارهایی که در همون کشورگشایی ها با مردمان اون کشورهای فتح شده انجام گرفت، بر اساس اونچه که تاریخ داره بیان میکنه، اگه بخوایم داوری بکنیم با آموزه های اخلاقی قرآن و اسلام هم مطابقت نداره.
آقای عزیزی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من خواهش میکنم که شما دیدگاهتون رو جمع‌بندی بفرمایید با توجه به نکاتی که خانم وسمقی هم در این آخرین پرسش مطرح کردن در مورد الهی بودن حکومت اسلامی. به خصوص این پرسش وجود داره از شما که چطور این حکومت رو الهی نمیدونید وقتی که قرار هست که مجری متن مقدس مسلمانان باشه.
من منظورم این بود که در مورد انتخاب حکومت، این امری نیست که برای مسلمان ها از آسمان نازل شده باشه که فلان کس یا فلان شخص من جانب الله است. انتخاب خلیفه، انتخاب امیر، این به دست خود مسلمان است که از بین جمع خود اما بهترین و برگزیده ترین از طریق شورا انتخاب بکنند. اما این نفری که بعد از این بر اساس انتخاب و رأی مردم انتخاب شد، این آدم مجری احکام الهی است. هرگاه این آدم بر مسیر و بر منهج قرآن و سنت عمل کرد، انمی حکومت حکومت الهی و قابل تایید و قابل دفاع و بالاخره قابل اطاعت است. بنابراین حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری فردی شخصی نیست که بالاخره مثل حکومت پاپ و حکومت کلیسا باشه. اون حکومت است که مسئول اجرای قوانین شرعی و آسمانی در روی زمین است. هیچگاه با حکومت مدنی او در تضاد نیست.
خانم وسمقی، خواهش میکنم که جمع‌بندی کوتاه شما رو هم در پایان برنامه بشنویم در مورد حکومت دینی، لزوم حکومت دینی و اینکه آیا اساساً حکومت دینی شکلی از حکومت هست که در جهان امروز بتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه.
تمام حکومت‌هایی که به نام دین شکل گرفتن، به هر حال ادعاشون این بود که بر مبنای اسلام و آموزه های اسلام دارن حکومت میکنن. و خب این یک مشکل اساسیه، یعنی تفاوت برداشت و قرائت از دین. وقتی که یک متنی وجود داره که از اون برداشت های بسیار متفاوت میشه، خب ما اساسا نمیتونیم این رو منبع حکومت قرار بدیم یا حتی منبع قانونگذاری قرار بدیم. شما در طول تاریخ که به نام تاریخ اسلام نام گرفته، خب شما نمیبینید که حقوق زنان با مردان برابر باشه، حقوق غیر مسلمانان با مسلمانان برابر باشه، مثلا همون دیه غیر مسلمان با مسلمان برابر باشه. من عرض کردم منشأ این تبعیضات رو اسلام نمیدونم، به دلیل اینکه قرائت متفاوتی از اسلام دارم و میان فقه و اسلام تفاوت قائلم. حکومت یک پدیده بشری است، اون رو باید از دین جدا دانست. دین آموزه های اخلاقی و انسانی بسیار خوب و آموزنده‌ای در طول تاریخ برای بشریت داشته و داره، چه برای صاحبان قدرت و حکومت‌ها، چه برای مردم. همه رو دعوت به اقامه قسط و عدل می‌کنه، اما خب خودش متولی حکومت نمی‌تونه باشه. چرا؟ چون این انسان‌ها هستن که اون وقت می‌خوان به نام دین حکومت بکنن. خداوند یا ملائکه که نمیان روی زمین بر ما حکومت بکنن، یکی مثل طالبان، یکی مثل داعش، یکی مثل حکومت بنی امیه، یکی مثل قرون وسطا، حکومت کلیسا و و غیره، همه مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن، یا جمهوری اسلامی، همه اینها مدعی بودن و هستن که بر اساس دین دارن حکومت میکنن.
بسیار سپاسگزارم عزیز عزیزی و صدیق وسمقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.